جلسه پنجم از مبحث وقتی آدم‌ها خود را پنهان می‌کنند. محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در روانشناسی این پنهان کردن خود، مخصوصا پنهان کردن خود به صورت بد که گاهی از اوقات با انکار کردن خود همراهه و استعدادهای انسان رو از بین میبره، معمولا تعبیر میشه به مکانیزم‌های دفاعی. مکانیزم‌های دفاعی چیز بدی نیستن، ولی غالبا منجر میشن به این که انسان رفتارهایی انجام بده غلط، رفتارهایی انجام بده که نیازهاشو برطرف نمیکنه، رفتارهایی که خلاف میلشن. انشالله شبهای آینده یه فهرستی 10-15 تایی از این مکانیزمهای دفاعی رو برای شما عرض خواهم کرد، اگر فرصت بشه تو شبهای آینده، که ببینید چقدر روانشناس ها متوجه این مسئله شدن که انسان ها اکثرا خودشون نیستن، راحت نیستن، هی دارن خودشونو قایم میکنن، یه جور دیگه داره خودشونشون میده، آزار داره میده خودش رو. خب این خیلی بده. انسان باید آرام باشه، باید راحت باشه، باید خودشو انکار نکنه. اگه چیز بدی هم میخواد بشناسه اونو و بعد باهاش یه برخورد منطقی بکنه. بالاخره که چی؟ این پنهان کردن خود به صورت بد که شب گذشته هم بحثشو کردیم، این نباید اتفاق بیفته. امشب نمیخوام درباره انواع این پنهانکاری با هم صحبت بکنیم و بعد نتایج شومی که داره، چون شبهای محرم واقعا خیلی کوتاه هم هست. این 10 شب بحث رو میخوایم به یه فرجامی برسونیم و علاقمندم که ما هر شب به راه حل بپردازیم. شبهای گذشته هم راه حل هایی رو با هم دیگه مطرح کردیم. دیشب مثلا توبه و مناجات با خدا بود، به ویژه با ذکر موضوع دوزخ، که حالا حرف در این زمینه زیاده که چقدر قشنگ آدم اطمینان داشته باشه به محبت پروردگار عالم به خودش، و وقتی میخواد خدا رو توجهش رو به خودش جلب بکنه بره پیش خدا بگه خدای من بدبخت میشم، یعنی اینه این که به مادرت بگی من بدبخت میشم و مادرت به هم میریزه و شروع میکنه هر کاری میتونه برات انجام میده، خدا بیشتر و چه بدبختی بالاتر از جهنم. خب ما نباید خودمون رو این کار کنیم، باید خودمون رو اقرار کنیم پیش خدا. البته باید اول خودمون رو بشناسیم. اگر یه نفر گفت بابا من حاضرم خودم رو بشناسم و نمیخوام خودم رو انکار کنم ولی نمیفهمم چمه، اون رو چی کارش کنیم؟ نمیفهمه حسوده، نمیفهمه متکبره، نمیفهمه به چی زیادی علاقه داره، نمیفهمه اینا. معمولا مراجعه میکنن به روانشناس اگه خیلی حاد بشه وضعیتشون. اینا رو نمیخوام بگم، امشب میخوام اینو عرض بکنم. در مقابل این مکانیزم های دفاعی، یا به تعبیری مثلا رفتار دفاعی که آدم نشون میده، یا خودپنهانگری خیلی بد، خدا چه توصیه هایی داره و برای زندگی انسان فوق العاده جذاب توصیه های پروردگار عالم. خداوند متعال میدونه این خود پنهانکاری بد کار رو به چی میکشونه؟ به نفاق میکشونه. این خود پنهان کردن آدم رو کم کم ممکنه تبدیل کنه به منافق، جدا از این که آرامش رو از انسان میگیره و خیلی بدبختی های دیگه. نفاق خیلی بده. نفاق اصلا معناش همینه، طرف خودش رو پنهان میکنه. کفرم همینه. یه شبی درباره کفر صحبت کردیم، گفتیم کفر در کافر کسیه که پنهان میکنه و در درجه اول حقایقی رو تو خودش پنهان میکنه. یه آیه تو قرآن هست خیلی آیه عجیبیه، صبح‌ها یه جایی بحث داریم به مناسبت اونجا این بحث رو من مطرح کردم. واقعا از عجایب آیات قرآنه که میفرماید کافران دوست دارن شما رو کافر کنن، حسدن من عند انفسهم، چون حسودیشون میاد به شما. ظاهرم میگه بابا برو، من این حرف رو قبول ندارم. نه قبول داره، میدونه تو راست میگی، به همین دلیل حسودیش میاد. میدونه راه تو درسته، به همین دلیل حسودیش میاد. نه من میگم این راه درست، من میگم اصلا اینا مسخره بازیه، بعد تمسخرم میکنه. تو روانشناسی میگن خیلی وقتا تمسخر کردن مال اینه که میدونی اون بهتر از توه، ببین خودتو قایم کردی، مال حسادتته. پریشب بود یا دیشب بود عرض میکردم این کلمه که خدا تو قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، چیه این مرض؟ یعنی بیماری روانی. خیلی حرف گنده ای زدم، اما شما رو بررسی کن. فکر میکنن خیلی ها خدا بدش اومده از اونا خواسته به اونا فوش بده. دیدی یه کسی، یه کسی بدش میاد میگه مرض داری؟ آی مریضی؟ آه خدا که فوش نمیده. خدا دقیق صحبت میکنه. این میگه فی قلوبهم مرض، یعنی این روانیه. این روانیه. کافر مشکل روحی داره، مشکل روانی داره. منافق مشکل روانی داره و آغاز مشکلاتشون کجاست؟ خود انکاری، خود نشناسی، خود پنهان کردن. خیلی بده، خیلی بده. خب حالا از این حرفا نزن، اونا رو شبای قبل خیلی به ما گفتیم، خیلی موضوع مهمیه. اسلام چه پیشنهادی داره؟ آها، جانم به اسلام. الان من میخوام از شما تقاضا کنم شما هم بگید جانم به اسلام. آخه من که هنوز نگفتم که الکی میگه بشه، الکی میشه اگه بگید. پس حالا من میگم، بعد اواخر منبر یادت باشه بگی جانم به اسلام اگه خوشت اومد. آقا چی موجب میشه آدم خودشو پنهان کنه؟ مسخره کردن. چقدر زشته تو دین مسخره کردن. چی موجب میشه آدم خودشو پنهان کنه؟ مخصوصا تو کودکی. سرزنش کردن. واو، سرزنش کردن یکی از عوامل مهم که آدم ها خودشونو پنهان میکنن، مخصوصا تو کودکی. سرزنش موجب میشه آدم ها خودشونو پنهان کنن. نمیتونه که فوری خودشو درست کنه، قایم میکنه خودشو. مخصوصا سرزنش یه مادر، مخصوصا سرزنش یک زن، اساسا برای شوهرش، برای برادرش، فرقی نمیکنه، برای پدرش. سرزنش ممنوع. آقا اگر کسی گناه کرد چی؟ ابدا ممنوع. اگه یه کسی گناهکار بود داشتن میبردن اعدامش بکنن، اونو دیگه میتونیم سرزنش کنیم؟ ابداً ممنوع. آقا ابداً ممنوع یعنی ابداً ممنوع دیگه، هیچ کیو نباید سرزنش کنیم. چه دین خوشگلی داریم دیگه. چی کار میکنه اینا؟ ببین 600 تا دستور داریم تو دین. 600 یعنی چند تا؟ یه عدد نامعلوم. 600 تا دستور داریم تو دین که همشون دارن چی کار میکنن؟ دارن کمک میکنن فضا اینقدر آرام بشه، اینقدر همه احساس امنیت بکنن، اینقدر کسی له نشه که کسی خودشو پنهان نکنه. بابا کسی خودشو پنهان نکنه، برو در خونه خدا واضح باش حرف بزن. مخصوصا در تربیت دوران کودکی، مخصوصا در مدرسه سرزنش ممنوع. آماده هستید برای اینکه من موارد دیگر رو بگم؟ غیبت کردن که دیگه اصلا حرام مطلق. هیچ گناهکاری، هیچ آدم بدی نباید بترسه از این که پشت سرش بدشو میگن. اینا مسلمونن نمیگن. آرام باش، هول نشو، خودتو قایم نکن، برو خودتو بشناس. در اسلام چی دیگه توصیه شده برای اینکه آدم ها خودشون رو پنهان نکنن؟ اینا همه منفی بود. بگو. تمسخر ممنوع، سرزنش ممنوع، غیبت ممنوع، تهمت که اصلا حرفشو نزن، اصلا نمیاریم جز به اینا. دیگه چی ممنوع؟ حالا سرزنش که میگم ممنوع، مثلا توی جمعی یه نفر رو میخوای نصیحت کنی، میفرماد نکن این کارو، چون توی جمع یکی رو نصیحت کنی این میشه سرزنش، لهش کردی، نکن این کارو. انقدر خدا از سرزنش بدش میاد که تو دنیا انتقام میگیره، میفرماد سرزنش کنی هر کسی رو سرت میارم. بابا خدا رحم کن، الان ما یه غلطی کردیم. مگه من نگفتم سرزنش نکن؟ له کردیش. حالا بره خودشو قایم کنه چی میشه؟ سر از کفر و نفاق در میاره. خیلی مهمه. تمسخر ممنوع، سرزنش ممنوع، غیبت کردن ممنوع. اینا همش آرامش دهنده است، اینا منفی هاست. بعضی از کارهای مثبت هم ممنوع، مثلا تشویق کردن ممنوع. بسیاری از تشویقها ممنوع. مثلا ما حق نداریم به یک کسی بگیم تو چقدر آدم خوبی هستی. میفرماد این مونه که یه شمشیر گرفتی، یه خنجر گرفتی، زدی تو قلبش مستقیم، کشتیش، نکن این کارو. خیلی از تشویقها تو مدرسه موجب چی میشه؟ اینو تشویق کردی، اینو که کشتی، بقیه هم لتو پار کردی، بقیه هم تحقیر کردی. تشویق کسی نباید موجب تحقیر بقیه بشه. میخواید 5 دقیقه سکوت کنیم در موردش فکر کنیم؟ ما یه مدرسه ای داریم، میگن آقا بریم مشورت میدیم برای اون مدرسه دبیرستانی رو میخواییم را بندازیم تازه. بعد میگن خب شما که با تشویق تنبیه خیلی هاش مخالفی، الان ما چیکار کنیم؟ یه بچه های خوبی تو کلاس پیدا شدن، میخواییم تشویقشون کنیم. میگم معلم یه شیرینی بخره بیاره بگه چند نفر
حد نمره کلاس رو بردن بالا، شیرینی خریدیم هممون بخوریم کیف کنیم، تموم شد. بله دیگه، اسلام اینجوریه. اسلام میگه من به نماز خونا نگاه میکنم، به همه باران میدم، به همه نعمت میدم. بعضی وقتا یه نفر رو تشویق میکنی موجب میشه فکر کنه آدم حسابیه، بدیهای خودشو ندیده میگیره. بیا یه دوباره یه بازی جدید برای پنهانکاری بدیها، بابا ولش کن، بی خیال. تحقیر ممنوع، تشویق ممنوع. حالا اکثرا حالا یه موردایی هم پیدا میشه. سرزنش ممنوع، تمسخر ممنوع، غیبت ممنوع. آقا پس بگو یه دفعه همه چی ممنوع. ببین دیگه خراب نکن بحثو. چی رو همه چی ممنوع؟ من کی گفتم همه چی ممنوع؟ مثلا محبت کردن ممدوح، هر کیو دوست داری میفرماد بهش اعلام کن آقا من شما رو دوست دارم، خوشحال میشم میبینم، همین دوستت دارم. میفرماد اصلا نگی یه جور نامردیه، مگه دوستش نداری؟ خب بگو دیگه، چه امنیتی میده. چه امنیتی بادم یه روزی ده نفر اخلاق اسلامیه دیگه، بخواد ده نفر از هزار نفری که کنار آدم رد میشن آدمو دوست دارن دیگه. آقا ما تو رو دوست داریم. آخه یه آرامش، این طوفان‌ها، یه دفعه اضطراب‌ها کم میشه. پدر مادرها بعضی وقتا محبت رو کپونی میکنن، این کار رو بکن تا دوستت داشته باشم، این کار رو نکنی دوست. بابا اینا زشته، بده، خجالت داره. پدر مادر فرهیخته که این کارها رو نمیکنن. راحت بهش بگو، بگو ببین نمره تو صفرم بگیری دوستت دارم. راستشو بگو، تو که دوستش داری، چرا دروغ میگی؟ میگی من دوستت ندارم. بعد یه محیط ناامن براش درست میکنی، خودشو قایم میکنه. و بذار آروم باشه، آخه دیگه درس نمیخونه. انگیزه های بذار بگه من چرا نمیخوام درس بخونم. من نمونه هایی از دستورات دین رو میدارم میگم. برای چی؟ برای ایجاد آرامش، که کسی خودش رو قایم نکنه. هر نوع اضطرابی موجب میشه آدم ها کز کنن برن تو خودشون رو قایم کنن. نکنیم این کارو. ما بچه هامون درس میخوندن، خب نمراتشون یه وقتایی میومد پایین دیگه، بچه هست دیگه، معلوم نیست معلم خوب درس نده، این درس نخواسته بخونه. بالاخره ملاک که نیست این نمره ها. بعضی وقتا بهترین با استعدادترین بچه ها تو مدرسه کمترین نمره ها رو میگیرن، معلوم میشه خیلی هم آدم باشعوریه نمرش کم شده. چقدر روحیه میده، الان کیف کردیم من اینو گفتم. کارنامه اگه دوران بچگی نمرت کم بوده با افتخار نشون بده. بعضی از آدمای باشعور اصلا بعضی از درس‌ها رو کم میگیرن. بعضی از این مخترع‌های بزرگ نمیخوام اسم ببرم، اصلا مرزه اخراجشون کردم. فکر هر کسی بلد نمره کم بگیره؟ چه آرامش میده یا نه؟ بگو. چه آرامشی میده؟ خیلی این آرامش خوبه، میبینه خودشو. آره راستی ما هم خیلی از نمراتمون کم میگیریم. ببین تا دیشب داشت خالی بندی میکرد تو فامیل، ما همه نمراتمون 20ه، خالی نبند. حالا هنرم نیست هر کسی همه نمراتشو 20 بگیره، مغرور نکنیمش. حافظش خوبه دیگه، معلوم نیست قدرت حل مسئلهش خوب باشه. و معمولا روانشناسا میگن کسی قدرت حل مسئلهش خیلی خوب باشه حافظش خوب نیست، کسی حافظش زیادی خوب باشه و حل مسئلهش خوب نیست. همه با هم مساویم. یه حرف رو بزن کنار. یه دعا کنم، ببخشید البته ربطی به این جلسه نداره، ولی خدا یا نظام نمره‌ای را از آموزش پرورش ما ور بیانداز. آقا این چقدر بحث دینی بود، خیلی بحث دینی بود، خیلی اینا همین سبک زندگی ها ما رو بیدین میکنه. آرامش و امنیت مخصوصا برای بچه ها موجب میشه کسی خودش رو پنهان نکنه، و دستورات زیادی تو دین هست برای اینکه این آرامش داده بشه، مثل ابراز محبت. ابراز محبت خصوصا تو خونه یکی از دستورات دین اینه. مثلا شما یه جایی نشستی، یکی گفته من کینه فلانی رو به دل دارم، من میخوام سر به تنش نباشه، فرصت پیدا کنم خودم نابودش میکنم. حالا اونجا که مقاومت کن و بگو نه فلانی آدم خوبیه و اینا و اینا، که غیبت نشنیده باشی، دفاع کن. بعد بیا این طرف بگو فلانی یک تعریفی میکرد از تو، میگفت اصلا دوستش دارم، آخر مردای روزگاره. میفرماید نقل خوب بکنید، نمامی نکنید. آقا 600 تا دستور داریم، اینا فلسفهش همش میدونید چیه؟ آرامش، آرامش، آرام، آرام. حالا آرامش و امنیت، احساس امنیت، احساس آرامش. ما بچه بودیم یه بازی عرفانی داشتیم، نمیدونم از این بازی‌های فوق العاده عرفانی بود، از اولیاء خدا به ما رسیده بود. شما نمیدونم از این بازی‌ها داشتید بچه هاتون یا نه. ما در یک خانواده فوق العاده عارف، اینه که شوخی میکنم، ولی این بازی خیلی عارفانه بود. بچه ها تو مدرسه به هم میگفتن از من میترسی یا از خدا؟ میگفتیم از خدا. یه فوت میکرد پلک میزد، میگفت چقدر ترسیدی؟ ببین بچه ها بازی عرفانی میکنن، خب خیلی عرفانی دیگه، تو نباید از کسی غیر از خدا بترسی. یک کاره از من انتظار داشت از آیت الله العظمى بهجت باشم. این بازی دوران کودکی ما بود. این میشه که اینجوری میشه دیگه. الان هم از این بازی ها هست. یک اتفاق قشنگه. نمیدونم کی اینو را یاد داده بود. ریشه های تاریخی این بازی. حتما یه پیر حکیمی خواسته یه کودکی رو تربیت کنه تو ایران، بعد بهش گفته خب کوچولوی من از من میترسی یا از خدا؟ یه پخی کرده بوده، این ترسیده بوده، میخواسته بهش یاد بده یعنی از کسی نترس. خیلی خوبه، خیلی قشنگه دیگه، خوبه دیگه. چرا تایید نمیکنید؟ شما همجور نگاه میکنید، این بازی عرفانیه، تاییدم نکنی عرفانیه، نظر نمیخوام. میگه کسی غیر از خدا نترس. بسیاری از توصیه‌های دینی برای اینه که همه احساس امنیت بکنن، کسی از کسی حساب نبره، کسی از کسی نترسه. این قسمت بعدی رو من باید با دندون قروچه حرف بزنم. خدا می‌فرماید من گردن کسی رو میشکنم که دیگران ازش بترسن، از زبونش بترسن، از خودش حساب ببرن. وقتی امام سجاد علیه السلام غلامش رو صدا زد، سه مرتبه نیومد، آقا اومد دید همین پشت نشسته، گفت آقا من مگه با تو نبودم صدا زدم؟ نشنیدی؟ گفت آره شنیدم. پس چرا نیومدی؟ گفت خب حال نداشتم. آخه میدونی ازت نترسیدم. ببین امنیت که بدی رو میاد، درسته؟ نه آقا رو بدم روشم باید کم کنم، این دفعه حساب میذارم کف دستش پر رو شده. امام سجاد سر به سجده گذاشت، صدا زد خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جز به کسایی قرار ندادی که دیگران ازش حساب ببرن. سر بلند کرد، غلامو در راه خدا آزاد کرد. گفت نه آقا من نمیخواستم. فرمود تو مژده به من دادی، منم بهت جواب دارم میدم، پولم بهش داد بره زندگی کنه. کسی نباید ازت بترسه، مخصوصا پدر خانواده، مخصوصا مادر خانواده. نباید از سیلی ها و عربده های پدر اهالی خانواده بترسن، و نباید از زبون خانم شوهر و اعضای خانواده بترسن. اینا بعضی وقتا دندون نزدیک هم دیگه میشه، چون خیلی مشکل حاد میشه، اینجوری میشه.
بعضی از زبانشون کسی در امان نیست. خب اینو همش برای چیه؟ برای امنیت. مثلا میفرماید پدرها میخوان برن خونه، کلید دارن معمولا دیگه، بله کلید دارن، میفرماید کلید نندازه دفعی بیفت تو سر صدا زنگ تق توق. شاید بچه ها توی وضعیتی هستن نمیخوان تو رو ببینین، یه دفعی مثل روح ظاهر نشد تو خونه، همه وحشت بکنن. گفت داشتم اینو میگفتم، نمره مثلا بعضی وقتا بچه ها کم میگرفتن، گفتم اینو تذکر بده، گفتم حالا باشه میام، بعد مثلا یه روز دیگه دو روز دیگه. چرا تأخیر میندازی؟ گفتم آخه بچه نباید فکر کنه که من تا نمره گرفتم، نمره کم گرفتم، وای بابا مثل یه بختک سرش میفته. میگه نه، این که فوری نمیگیره، حالا فعلا آرامش. یه آرامش خیلی ارزش داره. در مدرسه باید به بچه ها آرامش داد، البته زحمت معلم میشه. در خانواده باید به همه آرامش داد، زحمت پدر و مادر میشه. اصلا آرامش دادن به دیگران موجب ناراحتی خود آدم میشه. گفت خودشو راحت کرد بقیه ناراحت، اصلا اینه دیگه. کسی میخواد راحت زندگی کنه، بقیه پیشش ناراحت زندگی میکنن. برای اینکه کسی خودشو پنهان نکنه، دیگران رو مراعات کنیم. 600 تا دستور اخلاقی دین مال همینه. چقدر اولیاء خدا تو این زمینه دقیق عمل میکردن. بعضی وقتا باید کمک کنی اصلا طرف پنهانکاری بکنه، اصلا کمکش کن تا ببینه پنهانکاری خودشو. بعدش هم خواستی بهش بگی خیلی یواش و ملس و خیلی، به جای اینکه خودشو پنهان کنه پنهانکاری خودشو ببینه، بازم بهش آرامش بده. اومدن گفتن یا رسول الله تو این خونه پارتی گرفتن، اوه چه وضعیتیه، 10 تا دستگیری میتونی داشته باشی در جا، قاطی اوضاع ناجور. یه نفر بلند شد گفت من میرم الان پدرشون رو در میارم. آقا رسول خدا فرمود بشین سر جان، بشین، تو نمیخواد بری. علی جانم تو برو، اگه کسی رو دیدی بردار بیار. اگه کسی رو دیدی کد بود، رمز بود. رفت آقا چشم بست، دست به دیوار کشید، با سر و صدا هم رفت، هر کی میخواست در بره میتونست. بعد اومد بیرون فرمود من که کسی رو ندیدم. آقا شما چشماتو بستی؟ خب باشه پیغمبر مگه نگفت چشماتو باز کن؟ گو اگه کسی رو دیدی. من رفتم کسی رو ندیدم. چه آرامشی داد. آقا خب اینجوری آرامش بدی پر رو میشم. خب بله پر رو میشم. چه کشفی کردی؟ عقل کل. یعنی اینو اولیاء خدا نمیدونستن؟ انقدر علی علیه السلام آرامش داد که ترسوهایی که تو جنگ ها فرار میکردن اومدن در خونش آتش زدن. میدونستن علی وقتش که نباشه شمشیر بکشه نمیکشه. انقدر دین بر آرامش دادن تأکید داره، بر امنیت داره. بر امنیت دادن درسته؟ کلمه امنیت، آقا خلاصه همه دستورات دین، اون 600 تایی که 7-8 تاشو با هم دیگه گفتیم، خلاصه همه این دستورات میشه چی؟ امنیت دادن. کسی احساس ناامنی کنه پنهان کاری میکنه. این امنیت دادن چقدر مهمه در اسلام، امنیت دادن به دیگران چقدر مهمه. یه دلیلی چیزی بیارید برای من ببینم. این خیلیش مهم باشه، باید خیلی تو قرآن باشه ها. این امنیت دادن که توصیه دین به دینداران هست، خلاصه و اساره همه دستورات دینی، بسیاری حالا همه نگم، بسیاری از دستورات دینیه. این خیلی مهمه. یا من یه کلمه ای رو آوردم این وسط دارم داغش میکنم.
جواب نمیدی. پس بگو خیلی مهم نیست. اگه قبول داری خیلی مهمه، باید خیلی تو قرآن آمده باشه. دورت بگردم، صدها بار در قرآن آمده. میفرماید به این دلیل به مؤمن گفتند، مؤمن چون امنیت به دیگران میدهد،
چون دیگران در امانند از دست او. پس هر جا گفتن مؤمن یعنی امنیت بخش، امنیت بخش، امنیت بخش. چقدر تو قرآن الله تکرار شده به هر تعدادی که از ایمان حرف زده شده. مؤمنون، قد افلح المؤمنون، مؤمن در مقابل نقطه کافر. جانم عجب دینی داریم ما، وای خدای من. کافر و منافق خود را پنهان می کنند، مؤمن امنیت می دهد. و مؤمن و مؤمن احساس امنیت می کنند. ما بحث مهم می داریم می کنیم یا بحث فرعی این بحث؟ بله؟ دیگه کلیدی تر از سه مفهوم ایمان، کفر، نفاق چی دارید شما؟ چیز دیگه هم هست بگو بیار دیگه. چرا مؤمن خود را پنهان نمی کند؟ احساس امنیت می کند. مؤمن چه چیزی را درباره دیگران رعایت می کند؟ امنیت می دهد. کافر چه بدی دارد؟ حقایق وجود خود را انکار می کند، پنهان می کند، دفن می کند. زیبایی های وجود خود را انکار می کند، پنهان می کند، دفع می کند. منافق چه می کند؟ بدی های خود را پنهان می کند، انکار می کند، درو می شود، متظاهر می شود. دعوا سر پنهانکاریه. امنیت بدیم و آرامش. آرامش نتیجه چیه؟ امنیته. حالا بریم سراغ خانواده. می‌فرماید خدا برای شماها یه زوجی قرار داد و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. زوج باید همدیگر رو اول به همدیگه آرامش بدن. عشق موضوع بعدیه. و جعل بینکم مودتا و رحمه موضوع بعدیه. اول لتسکنوا الیها، آرام باش، آرامش به هم بدهند، آرامش همدیگر را سلب نکنند. مرد آرامش زن را سلب نکند، زن آرامش مرد را سلب نکند. اول آرامش، چون این آرامش تو خونه متزلزل بشه، اول بچه ها پنهان کار میشن. بچه باید ببینه مامان و بابا چقدر پیش هم آرامش دارن، راحتن، نمیترسن از هم، حساب نمیبرن، چقدر قشنگه. بعد خود بچه هم همینجوری باش برخورد میکنن. بچه عادت نمی کنه به پنهانکاری. عادت که کرد به پنهانکاری، دیگه به این سادگی نمیشه درستش کرد. یه بخش ماجرا، وظیفه‌ای که در ارتباط با همدیگه داریم برای اینکه به هم امنیت و آرامش بدیم که پنهانکاری نکنیم. خب دوستان من بفرمایید، خودمون آرامش رو از کجا بگیریم؟ ما که محیطمون مثلا امن و آرام نبوده، حالا پنهان کار شدیم، باید چیکار کنیم؟ خدا میفرماید به پیش خودم، خودم به امنیت میدم. آقا هر کسی توی خانواده ای بزرگ شده بود که توی این خونه امن و آرام نبود، پنهان کار شده، داره میکشه به کفر و نفاق، درسته؟ احساس امنیت نداره، آرامش نداره. خدا میفرماید من جبران میکنم، من خودم بیا بهت آرامش بدم.
نترس، هیچ که حقتو نمیخوره، آروم باش، نگران نباش، آروم. مؤمن چیزی شبیه اقیانوس آرام است، هیچ وقت تلاطم نداره. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، تو بلا حالتش همون حالتیه که مثل آرام، مثل رخائه، مثل خوشحالیه، فرق نمیکنه. چی شده مگه؟ من یه روایتی رو شنیدم خیلی عجیبه، خیلی خیلی عالیه، خیلی تحریک کننده است انسان دعا کنه. خیلی تحریک آمیزه که انسان بره در خونه خدا یه همسیزی رو بخواد. میفرماید مالک اشتر اگر شب تاریک تو بیابون تنها سفر داشت میکرد، تاریک تنها، یه دفعه پاشو بذاره ناغافل روی سینه یک سگ شیرده. سگ اگه بچه شیرده بشه خیلی واق واقش بد میشه، خیلی هم وحشی برخورد میکنه به خاطر حالت دفاعی که برای بچه هاش باید بگیره، اصلا نمیشه نزدیکش شد. حالا ایشون پاشو بذاره رو سینه این سگ، چه شود؟ این بلند میشه میخواد تیکه تیکت کنه زیر پای مالک. این یه دفعه شروع کنه به اونجور برخورد کردن، مالک از ترس پلک نمیزنه. خطر انسان آرامیه، آرامشش رو کسی نمیتونه به هم بزنه، احساس امنیتش رو. مؤمن هم خودش امنیت داره، هم به همه امنیت میده. طوری نیست، آرام باش. خیلی عالیه. السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده. اول زیارت امین الله، یا امین الله فی ارضه، اصلا تو امین خدایی در روی زمین. دوباره امام امنیت بخشه. شما الان ممکنه بعضیاتون فکر کنید من یه کمی دارم تبلیغات میکنم. آره صبر کنید، من یه آیه قرآن براتون بخونم با تفسیری که خود پیغمبر اکرم انجام داد، بعد ببین چرا آدم های فهمیده زجه میزنن میگن یا ابن الحسن بیا آقا، بیا آقا، بیا. امام نقشش چیه؟ امنیت بخش. چرا امنیت بخشی میکنه؟ خب معلومه، برای که کفر و نفاق درست نشه، کسی نره سراغ پنهانکاری مذموم. چجور امام امنیت بخشه؟ به خدا قسم این حرفا رو به رذل‌ترین آدم‌های بی‌دین یا اهل هر دین در هر کجای عالم بزنی عاشق دین میشن. به خدا قسم اگه الان همه عالم این دین رو عاشقش نشدن، فقط بی‌ارزگی ماست. فقط یا آیه داریم تو قرآن میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولا بالمؤمنین است من انفسهم. فارسی خودمونیش پیغمبر صحاب مؤمنین است، صحاب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اختیاردار مؤمنین است. یعنی چی؟ یعنی اختیار اموال دست اونه. پیغمبر صاحب اموال تو، این یکی از نتیجشه، نتایجشه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. شما الان چقدر خونه ای که داری مال توه، مالکیتش مال توه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از تو بیشتر بر تو ولایت دارد و سرپرست تو است و صاحب اختیار تو است. آیه نازل شد، یهودی ها اومدن پیش پیغمبر،
یهودی ها نسبت مال خیلی حساس بودن و هستن هنوز هم هستن. گفتن که یا رسول الله یعنی چی؟ شما ولایت دارید، صاحب اختیار ما هستید، یعنی مؤمنین، حالا هر کی به شما ایمان بیاره. یعنی طرف رفت زحمت کشید، کار کرد، خونه خرید، بعد شما یک کاره میتونید شب دستش در بیاری؟ او یعنی این دیگه. رسول خدا فرمود میدونی نتیجه این حرفی که میزنی یعنی چی؟ گفت نمیدونیم، فقط میدونیم امنیت مالی از دست رفت، میفته دست شما، خدا به شما این اختیار رو داده. فرمود نتیجهش این نیست که امنیت از دست رفت، من صاحب مؤمنین هستم. یعنی این مؤمنین برن تجارت کنن، هر موقع ورشکسته شدن پیغمبر جبران میکنه. نوشته یهودی های مدینه که میخواستن مسلمون بشن با شنیدن این تفسیر مسلمون شد، همشون. اونایی که دیگه نشدن نامرد بودن، که بعد چی شد بگذاریم. واقعا زمان امام زمان ارواحنا له الفدا هیچ کس کار نمی کنه از سر ناامنی، درسته؟ با کمال امنیت میرن کار میکنن. مادرها دارن گوش میدن دیگه. بعضی وقتا مادرها میخوان بچه هاشون رو تربیت بکنن، با ناامنی تربیت میکنن، میدم لولو بخوردت، بدبخت میشید اگه درس نخونی، میکشمت. بابا با ناامنی بچه رو ران انداز، این خو کنه به ناامنی، ناامنی موجب پنهانکاری میشه. امام زمان جهان رو با امنیت اداره میکنه. وقت از این طرف دنیا نوشته اون به اون ور دنیا یه خانومی بره، یک ذره احساس ناامنی نمیکنه. امام امنیت آور است، حتی امنیت مالی. امنیت مالی یعنی چی؟ در روایت آمده شما برو تجارت کن، کارو کسب کن، کارخونه را بنداز، برو دنبال خلاقیت، برو دنبال رشد. حالا اگه کم آوردم، شکست خوردم چی؟ پیامبر میفرماد من پشتیبانتم، من پشت چکاتو امضا میکنم. چقدر قشنگ میشه. دائره امنیت بخشی امام خیلی دائره گسترده ایه. چی میشه آدم ها پنهان کار میشن؟ آقا برای این که اصلا نه، من میخوام همون روال گذشته رو پیش برم، برای این که پنهان کاریمو بذارم کنار، باید چی کار کنم؟ احساس امنیت کن عزیزم. احساس امنیت یعنی چی؟ حضرت آیت الله العظمى بهجت، چه عاشق عارف بی نظیری بود ایشون، میفرمود بچه ها دارن بازی میکنن، هیچ وقت به فکر قضای فردا نیستن. میگه مامان میده دیگه، بابا میده دیگه، خیلی راحت. بعد میفرماید این بچه ها به بابا و ننه اعتماد دارن، ما اینقدر اعتماد به پروردگار عالم نداریم. آقای بهجت میخواد این بچه ها ما نگران فردا نباشیم. من یکی از این فرماندهان یمنی رو دیدم، از حال مردم یمن میخواستم بپرسم. خب این مبارزه چند سال قبل ادامه پیدا میکنه؟ گفت خیالتون راحت، ما با همه محرومیت ها میسازیم، چون اصلا فرهنگ مردم یمن این نیست که به فکر فردا باشن، فردا خدا بزرگه. گفتم شما دیگه ادامه خواهید داد. خدایا ناامنی برای دشمنان ما فراوانتر تر بگردان، امنیت برای مظلومان عالم فراهم بگردان. امنیت با امام پدید میاد و الا خدا امنیتتون جامعه رو ور میداره. امام نقشش امنیت بخشیه. کودکان خودمون رو یه جوری تربیت بکنیم که احساس امنیت کنن پیش ما. یه نفر میگفت من میخوام بچه هامو هیچ وقت نزنم، هیچ وقت تنبیه نکنم. گفتم چرا؟ خیلی قدیم. گفتم چرا؟ گفت میخوام بچه‌م بزرگ شد
یه وقت تو جلسه روزه شنید سیلی به گوش بچه های حسین زدن، بچه‌م داغون بشه برای بچه های حسین. میگه مگه بچه رو میزنم؟ میگه میخوام بچه‌م رو یه جوری تربیت کنم. عرضم رو ناقص باقی بگذارم بریم کربلا. حسین علیه السلام بچه هاشو چجوری تربیت میکرد؟ اینقدر بزرگوارانه، اینقدر کریمانه. به خدا بچه های حسین عادت نداشتن سیلی بخورن. صدا زد زینبم، عمه جان، علیکن بالفرار، به بچه ها بگو فرار بکنن. آقا صحنه جنگ، طبیعتا میبینن فرار میکنن. نه به خدا، اینا تا حالا کتک نخوردن، انسان های محترم و شریف و کریمی، همیشه تا حالا اینا رو باهاشون برخورد کردن. رفقا، اینا بچه های معمولی نبودن رو خار مغیلان دوان دوان فرار کنن. اینا اصلا عادت ندارن به این فضا. اینا تای آب خواستن، عمو 5 تا شیر مرد اومده کنارشون. عمو چی گفتی عزیزم؟ عادت ندارن. ابا عبدالله حسین بچه های خودشو چجوری تربیت کرده؟ جاتون خالی بازم. یه شب روزه ای بود در یه جمع خصوصی، خصوصی یعنی کوچیکی، خصوصی عمومی نداره این حرفا، کنار حرم ابوالفضل عباس. دیگه من هر چی دلم میخواست اونجا میگفتم. میگفتم عباس کاش یه کمی کمتر به بچه های حسین محبت میکردی. من تازه از خیمگاه اومدم، هنوز منتظرتم. ابا عبدالله حسین خیلی این رنج ها سنگی، ما نمیفهمیم. ما فکر میکنیم این مثل بچه های معمولی دیگر، بچه های حسین. امشب میخوام ببرم بهتون کنار بزرگترین مصیبت ابا عبدالله الحسین، بزرگترین، یا اینه یا یکی قبل از اینه، یکی بعد از این. بر اساس چه استدلالی؟ بر اساس این استدلال، هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن. امام حسین هر لحظه به خدا نزدیکتر میشد یا نه؟ آخرش که نزدیکتر شد، مصیبت باید بزرگتر از مصیبت‌های قبلی باشه. آخرین مصیبت این بود یتیم داداشش امام حسن رو سینه شروع کرد جان داده. خدای رحم کن به حسین، خدایا به حسین رحم کن. هی هم سفارش کرد زینبم دست این بچه رو ول نکن، نذار بیاد طرف من، اینو نگه دار. چه روزه ای میخوام بخونم برات؟ چرا حسین هلاک شد؟ هلاک به تعبیر عامیانه ما، بزرگترین رنج چرا این بود؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. امام زین العابدین علیه السلام داشت بدن نازنین پدر رو به خاک می سپرد. صدا زد بنی اسد یه بوریا بردارید بیارید، یه حسیر بیارید به تعبیر ما، بیارید میخوام قطعه قطعه بدن حسینم رو جمع کنم. جمع کرد به خاک سپرد. خب مستحب به این بدن رو یه کمی رو به قبله کنن. تا یه کمی بدن رو رو به قبله کرد، بنی اسد مشاهده کردن همه زخمهای بدن حسین تازه است. رو کتفای حسین 2 زخم، 2 طرف زخم کهنه است، پینه بسته. بعدن یه کمی آرامش شد، گفتن آقا ببخشید یه سوال بکنیم، اون 2 زخم مال کدوم جنگ هست؟ قبلن آقا مجروح شده بودن که جاش بود؟ امام زین العابدین شروع کرد گریه کردن. آقا ببخشید سوال کردیم، اون 2 زخم مال چیه؟ فرمود نه زخم جنگ نیست، از بس بابام حسین نان و خرما رو دوشش میذاش برای یتیما میبرد. حالا این یتیم نواز طاقت داره یتیم داداشش امام حسن رو زیره شروع کنه بالو پر زدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.